یه ده از مردم هستن که میگن خدایا در دنیا بده، حرفاشون همینه، از دنیا خدایا من پول دنیا میخوام. خدا میگه فذکر الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکر، بابا خدا رو همزه باباهاتون اقلا یاد بود. نکته ای که قبله با امام با هم تعریف میشه و هویت بخش همین امام است و قبله. اگر یه جایی ما داریم قبله رو میگیم، حواست به صاف کنه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانم پادکست های محفل. خب داریم با هم دیگه میریم حج، و چند جلسه با هم رفتیم حج. عرض کردیم اون چیزی که واجبه یادمون باشه همیشه حج نیست، حجه. ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. اون چیزی که واجب از حج است. یعنی چی؟ یعنی همون ثمره و میوه حج، اونی که واجبه. برای همین است که کار سخته، صرف اعمال نیست، اعمال راحته. اتفاقا برعکس این که میگن اگه شما حواستون یه مقدار جمع بکنید، اعمال رو میتونید انجام بدید، با کاروان همون کارهایی که دارن همه انجام میدن شما هم انجام بدید، اینجوری کار جمع میشه. ولی اون چیزی که سخته حجه، حج اون کره حجه، اون ثمره و میوه حجه. شما درخت ممکنه بکارید، درخت بزرگ میشه، آب میدید، فلان اینا، اون موقعی میوه داده تازه این به ثمر نشسته. یعنی شما درخت میوه رو میکاری که نمیکاری که درخت بکارید، که میکارید که میوه بکارید، میکارید که میوه رو به دست بیارید. چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر، اول میوه است. گاهی اوقات ممکنه شما بکارید این درختی رو، هرچند آب میدید، چون که فقط دارید صرف اعمال انجام میدید، بعدا میفهمید چنار کاشتی، اونی که کاشتی درخت میوه نبود. لذا حج احتیاج به روح داره. اینی که بسیار از علمایی که از این حج به اون حج میخواستن برن، خودشونو آماده میکردن. از وقتی که حج تموم میشد خودشونو برای حج بعدی آماده میکردن و میگفتن چرا؟ چون که اون چیزی که واجبه حج نیست، حجه. حج واجب است. شما اینو بدونید، این المپیکی ها از این المپیک به اون المپیک نمیخورن بخوابن دیگه تفریح بکنن، بگن خب یه 4 سال بعد میخوایم بریم یه المپیکی مثلا مجدد بدیم. نه، اتفاقا پرفشار اینا تمریناشون رو ادامه میدن. برای همین است که هی داریم تاکید میکنیم به روح حاکم بر حج. و اتفاقا یکی از خطراتی که وجود داره در بحث حج این است که حجی که به پایان میخواد برسه، میدونید که این سایدگی هایی که تو کنار دریا هست، اینا محصول خوردن امواج به ساحل نیست، محصول خلأ تولید شده ای که این داره موج برمیگرده، اون خلأی که تولید میکنه اونجاست که موجب سایدگی و فرسایش میشه. یکی از خطراتی که در بحث حج هست که بسیارم مخربه، خطر خروج از حجه. یعنی شما چون روح حج بات نبوده، مثل یک در حقیقت غربال و سرندی بوده که تو آب بوده، یهو که میکشن بیرون میبینی که هیچی کفش نیست. و اون موقع حتی گاهی اوقات بدتر هم میشه. اینو بدونید، شما هم در حج هم در مورد نماز خدا این معنا رو بیان میکنه. شما در این آیه 102 و 103 سوره مبارکه نساء که نگاه بکنید، نماز خوف رو داره بیان میکنه. خب شرایط نماز خوف رو بیان میکنه اینها چه و چه، و یه جایش میگه که خلاصه حواستون باشه که انتضعوا اسلحتکم و خذوا حذرکم، این سلاحتون رو یه موقع ممکنه زمین بذارید ولی سپرتون رو بگیرید در مقابل دشمن. گاهی اوقات ممکنه به شما نزدیک بشه دشمن، ولی حواستون باشه سلاح هم زمین گذاشتید سپرتون رو زمین نگذارید. بعد میگه حالا نماز تموم شد، جنگ دیگه، چون در شرایط جنگی وایسادید، نماز خوندید، نماز جماعت خوندید، نماز به امام حاضر خوندید، به امامت خواندید. ببینید چقدر مهمه، نه اینکه نماز مهمه، نه که نماز مهمه، نماز جماعتی وسط جنگ. چرا اصلا ما اومدیم جنگ؟ حواسون باشه برای اینکه ما دوروبری های امام قرار بود باشیم. بعدش میگه فاذا قضیتم الصلاه، وقتی که نماز تموم شد، میگه فذکر الله قیاما و قعودا و على جنوبکم، در هر حالتی باز دور یاد خدا. ببینید اقم الصلاه لذکری، نماز اومده برای یاد من. حالا خود نماز تموم شد ولی یاد من که تموم نمیشه. لذا شما باید روح نماز رو بدونی که روح نماز یاد الهیه. حالا نماز تموم شد، یادش که تموم نمیشه که. فاذا مأننتم فاقیموا الصلاه، اگرم از ناحیه دشمن اطمینان پیدا کردید، باز دوباره خود نماز، اقامه نماز. ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. در مورد حج هم همینطوره، شما خروج از حج، شما باید روح حاکم بر حج باشه تا شما وقتی میخواید از حج خارج بشید، حج تموم شده، روح حاکمش که تموم نشده که، تازه شروع شده همه چی. اونجا میگه که فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اعمال حج که میگه، میگه ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. خلاصه از همون جایی که مردم به سوی منا میرن، شما هم برید. اینو که توضیحاتش بعدم میدم، میگه فاذا قضیتم مناسککم، مناسکتون تموم شد، چیکار بکنید؟ فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا، یادتون باشه خدا رو یاد بکنید. ببینید گاهی آقا چون روح حاکم نیست، چون آمادگی نیست، مثل یک فنر جمع شده، حاجی در حقیقت تو ایام حج یه سری کارا رو نمیکنه و یه سری اعمال رو انجام میده، اینا تا از حج خارج میشه فنر در میره، باز دوباره میره سراغ خونه اولش، نه حتی بدتر. این خطره، خطر فرسوده شدن حجه که به سرعت این اتفاق و خلایی که میتونه اتفاق بیفته. همینایی که ضیوف الرحمن بودن، مهمانهای خدا بودن، تا از مهمونی در میان انگار فنر در اومده، مثل یه جایی که توی مهمونایی نمیتونن مثلا سیگار بکشن، تا میان بیرون همینجوری شروع میکنن به سیگار کشیدن. اینا هم همینجوری بوده، تا مناسک تموم میشد باز دوباره همون حرفای دنیایی و خریدها و همون حرفا باز دوباره سر جاش بود، که خدا میگه فذکر الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکر، بابا خدا رو اندازه باباهاتون اقلا یاد بکنید. فاذا قضیتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا باز دوباره نرید سراغ همو حرفای دنیا. بعد خدا میگه فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا ما له فی الاخره من خلاق. یه عده از مردم هستن که میگن خدایا در دنیا بده، حرفاشون همینه باز دوباره، خدایا من پول دنیا میخوام. خدا میگه و ما له فی الاخره من خلاق. اگر بعد از حج کسی بازم بره تو این فضاها و دوچار این خلأ بشه، فنرش دره، اینجوری میشه خدا میگه من در آخرت چیزی بهش نمیدم. ولی عده ای که روح حج رو با خودشون حمل کردن، و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، اونو کسایی که میگن خدای تو دنیا و آخرت حسنه میخوام، خوبی میخوام، خیر میخوام، من میخوام سربازی بکنم، من میخوام آدم تو باشم، اینان. ببینید لذا روح حج اگر وجود نداشته باشه، بیرون آمدن از حج یهو میبینید که مثل سقوط میمونه. در حج، در نماز، در اعمال عبادی، برای همین گفتم مثل این خلبان‌ها یه لندینگ خوب باید آدم داشته باشه، یعنی یک فرود خوب در حقیقت وقتی حج تموم میشه خلبان ها اینجوری نیست که بگن آقا ما رسیدیم بالای آسمان فلان شهر همه پرید پایین، اینجوری نیست که میاد فرود میاد، باید بدونه که حج تموم شده ولی آثار حج، پیامدهای حج، روح حج، این چیزهایی نیست که باید تموم بشه. اتفاقا تازه این از خطرات بعد از حجه که انسان ها اتفاقا گاهی اوقات دنیا گراتر بعضا ممکنه بشن به خاطر این فنر جمع شده. خب گفتیم روح جمعی حاکم بر حج به واسطه کعبه و به واسطه این اعمال موج میزنه، همه دارن در ایام حج چه کار میکنن؟ نه اینکه نماز هماهنگ میخونن، نه نماز جماعت دارن میخونن، فرق بین نماز هماهنگ و نماز جماعت، دارن با همدیگه یه کارهایی رو انجام میدن، معلومه که یک نماز جماعته. اینجوریه که اتفاقا صبرشون زیاد میشه، مصابره میکنن، صبرشون رو به هم تکیه میدن، اینجوریه که از همدیگه انرژی میگیرن. این مثالی که میگم شاید خیلی قشنگ نباشه ولی مفهومه. این کسایی که تو حشره شناسین میگن ملخ وقتی که تکی پرواز میکنه حد اکثر در روز 100 کیلومتر پرواز میکنه، ولی وقتی که جمعی پرواز میکنه همینی که پاهاشون به هم دیگه میخوره ملخ ها از هم دیگه انرژی های میگیرن که تا 500 کیلومتر میتونه پرواز بکنه. روح جمعی باعث میشه که پرواز رو و قدرت بر پرواز رو بالا میبره. این روح جمعی حاکم بر حج هست. باز دوباره میخوایم همینو بگیم که وقتی که شما میرید به سراغ قبله دارید میرید به سراغ امام. آیات امامت و آیات قبله، آیات قبله و آیات ولایت میخوام بهتون نشون بدم که چقدر شبیه همه. و اساساً آمده است بحث قبله به خاطر اینکه هویت ما رو جمعی بکنه و هویت ما جمعی نمیشود مگر به واسطه امامت امام. نگاه بکنید آیه 150 سوره مبارکه بقره رو نگاه بکنید، وقتی که میگه و من حیثو خرج تفول وجهک شطر المسجد الحرام، هر جایی هستی رو تو بکن به این قبله.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. تا اینکه حجت تمام بشه، بر ظالمین حجت تمام بشه، هی نق نزنن که ما که هویت نداریم، هویتمون همون هویت یهودیاست، نه کسی دیگه نق و نوق نکنه. بعد میگه به هر جهت این تغییر قبله فهم میشه از طرف خیلیا، شروع میکنن به گیر دادن، شروع میکنن به نق و ناله کردن، میفهمن تو داری چی کار میکنی، میفهمن هویت جدید رو داری احداث میکنی. یا فلا تخشوهم، یادتون باشه اینا، فلا تخشوهم وخشونی، از اونا نترس، از من بترس، ولی اتم نعمتی علیکم. و این برای این است که رفته رفته من نعمت خودم رو تمام بکنم. این مسئله به نام قبله مسئله ایست برای هویت دادن و برای اینکه من نعمتم رو تمام بکنم. یاد چی افتادید؟ یاد این آیات مربوط به ولایت نیفتادید؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اینجاست و امروزه که از دین شما مایوس شدن. فلا تخشوهم وخشون، یادتون هست اون آیات، از اونا نمیخواد بترسید، از من بترس دیگه، شما ولایت رو اقامه کن، شما قبله رو اقامه کن، دیگه از کسی نمیخواد بترسی. چرا؟ اونجا یادت هست گفتم ولی اتم نعمتی علیکم، میخوام رفته رفته نعمتم رو تمام بکنم. حالا بهت میگم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینجا دارم بهت میگم که اینجا نعمت تمام شد، دین کامل شد، حالا شد این ماشینو حالا از کارخونه من میدم بیرون، اینو دیگه موتور زدم روش، تمام بدنه رو داشت فقط موتور نداشت، موتور زدم روش، حالا اینو دیگه میتونم بدم بیرون با گارانتی، دیگه از کسی نمیخواد بترسی، از خود من بترس، فقط حواست باشه با این فرمون بازی علکی نکنی. این نکته‌ایه که قبله با امام با هم تعریف میشه و هویت بخش همین امام است و قبله. اگر یه جای ما داریم قبله رو میگیم، حواست به صابخونه باشه، هر جا رفتی طواف حواستو به صابخونه بده. اینجا این خانه صابخانه دارد و یعنی طواف دیگه طواف نیست، تو نمیدونی دور کی داری میچرخی. نکته بعد از روح حاکم بر حج، ببینید ما دو رکن محوری تو خود حج داریم، تو خود حج ما دو رکن محوری داریم، یکی کعبه است یکی مناست. از کجا داریم میگیم؟ ببینید در آیات قرآن این معنا آمده، در چند آیه هم آمده، یکی آیه 97 سوره مبارکه مائده که ما هم خوندیم، بازم از یه زاویه دیگه این بحث رو ببینید. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس و الشهر الحرام والهدي والقلائد. خدا این کعبه رو مایه قیام قرار داده و شهر حرام و ماهای حرام. ماهای حرام دو تاش از همین ماهای حجه، یعنی ذیقعده و ذیحجه. اینها دقیقاً ماهای حرام چهار تاست که رجب و محرم هم هست، منتها اینجا شهر الحرام خودش در کنار این بحثا به این ماهای حرام حج هم مرتبط میشه، یعنی ذیقعده و ذیحجه. والهدی والقلائد، قربانی و اون قربانی نشاندار و نشانی که برای این قربانی هست، یعنی قلاده این گوسفند، اینا جزء مایه قیامن، یعنی چیزی که مربوط به مناست. پس شد کعبه منا، اون ماهای حرام هم که خب ماهاست، کعبه و منا. کعبه و منا جزء شعائر الله، یعنی چی؟ یعنی جزء شعیره است. شعیره یعنی چی؟ یعنی جزء تابلوه. تابلو چیه کاره؟ تابلو برای اینکه رات گم نشه، بفهمی درست اومدی یا درست نیومدی. دیدی تابلوها نشانه ها کارش همینه دیگه، بفهمی شما درست رفتی یا درست نرفتی. باز دوباره میبینید که همین معنا به یه نوعی در آیه 2 سوره مبارکه مائده اومده، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، این شعائر الله رو اینها رو حرمت نگه دارید، ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا الغلائد. باز دوباره همین، یعنی مسئله ای به نام در حقیقت هدی به عنوان قربانی، ولا آمین البیت الحرام، باز نسبت به بیت حرام و کسی که قصد بیت الله الحرام کرده، اینا تابلوه. باز دوباره میبینید که نسبت به قربانی به صورت خاص، باز دوباره اینو گفتن که اینا جزء شعائر اللهن. در سوره مبارکه حج باز دوره دارد ول بود نجعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر. این بود یعنی شتران قربانی که ما اینها رو قرار دادیم برای شما از شعائر الله، که لکم فیها خیر، این برای شما خیره. پس اینا دوتا عنصر محوریه. این دوتا عنصر محوری که تابلوان چیه قصهش؟ اینی که ما مسجد داریم، مسلخ هم داریم. آقا ما یک دین گوگولی مگولی نیستیم که بریم در کنجی در زاویه ای عبادت بکنیم، ما عید خون داریم. اصلا میدونید که به قربانی و عید قربان میگن عید خون، و به صورت جمعی هم انجام میشه. اون کسایی که میگن که این قربانی ها رو کاش میشد در اوطان خودمون، در سرزمین خودمون میکشتیم میدادیم به فقرهای خودمون، سخت در اشتباه. اساسا نمیفهمم فلسفه این کار رو. فلسفه این کار غیر ذبح نفس و اون جریاناتی که برای حضرت اسماعیل ایجاد شده، غیر این عید خونه. یعنی عیدی است که شما ضمن اینکه خودتو داری ذبح میکنی، داری یک شاخشونه ای هم میکشی که آقا ما فکر نکنه ما کنار معبدمون، کنار مسجدمون مسلخ داریم که اونجا خون میریزیم. لذا حج این براعتی حجیه که بوی خون میده، به این میگن عید خون. ما این نکته ایه که تو بحث عید قربان که الحق یکی از مهمترین عیدها هست، که حالا من جلسه بعدی اینو توضیح میدم که عیدهامونو زیاد نکنیم، این کمکی نمیکنه. عید قربان باید با یک عظمتی در تارک عیدهای ما بدرخش، عید فطر همینجوری و عید قدیر. این سه عید که عیدهای ماست، بقیه میتونیم یه مناسبتیه، ولی عید جشن عید قربانه، که این جشن خونریزیه. کنار معبدها انشالله که یک حج مقبول قسمت هممون بشه، زیر سایه امام زمان، با دیدن امام زمان، با روح حاکم. دم احمدتون گرم، التماس دعا یا علی.